بسم الله الرحمن الرحیم فیلم و صوت سوم رو شروع میکنم. خب ما داشتیم سلط ذاتی رو میگفتیم، کیفری یک رو گفتیم، فقط دو تا رای وحدت رویمون دیگه، وقت لایفمون تموم شد، الان اون دو تا رو میگیم. فقط راجع به جزای نقدی، درجه جزای نقدی ما دو تا رای وحدت رویه داریم. ببینید جزای نقدی دو نوعه، یا ثابته، مثلا گفته بین 50 تا 100 میلیون ریال جزای نقدی، یا اومده بر اساس میزان یه چیزی گفته مثلا 1 تا 2 برابر مالی که کلاهبرداری شده، مثلا، یا مثلا به اندازه مالی که کلاهبرداری کرده به جزای نقدی محکوم میشه. ما دو تا رأی وحدت رویه داریم، رأی وحدت رویه 744 و 759 که میگه جزای نقدی نسبی درجه 7، هرچند رأی بسیار قابل انتقادیه، ولی میگه اگر جرمی صرفاً جزای نقدی نسبی باشه این جرم درجه 7 و به تبع دیگه داده کیفری 1 نمیره دیگه درجه 7 میرن کیفری 2. یک رأی وحدت رویه میگه اگر حبس و جزای نقدی با هم باشه ملاک حبسه، یعنی اگه یه جرمی حبس جزای حبس درجه 4 بود با جزای نقدی درجه 2 برای یه جرم واحدی بود، مجازاتش حبس درجه 4 بود با جزای نقدی درجه 2، ما اینجا حبس و ملاک میدونیم و میگیم این جرم درجه 4ه و میره کیفری 2. این دو تا رأی وحدت رویه‌ای که خب دوستانم خوب بلد هست. خب میریم سراغ دادگاه بعدی. حتی ماده 300 هم یه چیزی گفته راجع به کیفری 1، حالا خیلی ربط به صلاحیتش نداره، ولی گفته در کیفری 1 دادستان یا معاونش یا یکی از دادیاران به انتخاب دادستان باید حضور داشته باشن. در دادگاه کیفری 2 اختیاریه، مگر اینکه دادگاه حضورشون رو لازم تشخیص بده. پس در دادگاه کیفری 2 اختیاری حضور دادستان نمایش، مگر اینکه دادگاه لازم تشخیص بده. در دادگاه کیفری 1 الزامیه و گفته عدم حضور این اشخاص هم موجب توقف رسیدگی نمیشه مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند. اما میرسیم به دادگاه انقلاب. حالا الان رسیدیم به دادگاه انقلاب، ما دادگاه های عمومی رو توضیح دادیم، حالا میخوایم بریم سراغ دادگاه تخصصی. خب دادگاه انقلاب اولا که در مرکز استان و در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان هم تشکیل میشه، یعنی دقیقاً مثل دادگاه کیفری 1 از این جهت. خب مواد مرتبطش هم ماده 297 و 303 هستن. ماده 297 و 303 مربوط به دادگاه انقلابن. خب ببینید دادگاه انقلاب ماده 297 میگه این دادگاه، یعنی دادگاه انقلاب، برای رسیدگی به جرائم بندهای الف ب پ و ت ماده 302 دارای رئیس و 2 مستشاره که با 2 عضو نیز رسمیت داره. دادگاه برای سایر موضوعات فقط 1 رئیس داره. دادگاه اختصاصی، گفتم اگر گفتم تخصصی بله اشتباه گفتم، اختصاصی، دادگاه های اختصاصی. حالا ما میگیم فرق تخصصی و اختصاصی چی. خب ببینید بعضی از دوستان که این متن رو میخونن فکر میکنن این ماده 303 باید نوشته، مثلا بعضی از دوستان که کتاب رو خونده بودن فکر میکنن اینجا که در ماده 297 نوشته بندهای الف ب پ و ت ماده 302 این ماده 303 است. نه خیر، همون 302 است. اما یعنی چی؟ دادگاه انقلاب بعضی وقتا با تعدد قاضیه، بعضی وقتا با وحدت قاضیه. یعنی ببینید کیفری 1 همیشه با 3 تا قاضی بود، تعدد قاضی. کیفری 2 همیشه با 1 قاضی بود، یعنی وحدت قاضی. اما انقلاب گاهی با تعدد، گاهی با وحدت قاضیه. خب کی با تعدد؟ زمانی که مجازات مشمول ماده 302 باشه. مثلا مثل افساد فی الارض طبق ماده 303 در صلاحیت انقلابه، اما مجازاتش اعدامه، که ما گفتیم اینجا میاد انقلاب دیگه. یادتونه گفتیم که اگر به خاطر مجازاتش مثلا 302ی باشه، ماده 302 هم دقیق حفظ کنید، چون ما هی سر و کله باش میزنیم، مثلا یه نمونه ای که نوشته ماده 302 اینه، دقیق حفظ باشی. خب اینجا افساد فعل از عنوان مجرمانش تو ماده 303 یعنی در صلاحیت انقلابه، اما مجازاتش ماده 302. گفتیم اینجا میاد انقلاب ولی باید با تعدد قاضی رسیدگی شه، اینو دقت داشته باشید. پس اگر مجازات مشمول ماده 302 بود، بندهای الف تا ت، چون بند آخرش بند آخر ماده 303 که 302 که سیاسی مطبوعاتی اصلا مجازات نیست، اگر مجازاتش مشمول ماده 302 بود ولی عنوانش در صلاحیت انقلاب بود، میاد انقلاب منتها با تعدد قاضی، با تعدد قاضی میاد انقلاب. اگر غیر ماده 302 مثلا جرم علیه امنیت درجه 6 بود، مثلا جرم علیه امنیت درجه 6 بود، اینجا میاد انقلاب ولی با وحدت قاضی، یعنی با یه قاضی. تبصره ماده 297 چی گفته؟ ببینید از ماده 382 تا 405 یه سری قواعد راجب کیفری یک مقرر کرده، یه سری قوانین خاصه، حالا بعدا خواهیم خونه انشالله اگه عمری بود. اینجا گفته اون قواعد خاصی که من اونجا گفتم واسه کیفری یک در مورد انقلابی با تعدد قاضی هم رعایت میشه. همین حالا ما رسیدیم اینجا، این تفسیر 297 رو تکرار میکنیم که حواستون باشه راجب انقلاب هم هست. جرمی که در صلاحیت دادگاه انقلابه اگر مجازاتش ماده 302 بود با وحدت قاضی، با تعدد قاضی رسیدگی میشه با سه قاضی، اگر 302 نبود با یک قاضی رسیدگی میشه. همین. خب اما حالا چه جرمایی در صلاحیت دادگاه انقلاب، جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب ما میخوایم چیکار کنیم؟ بررسی کنیم. ماده 303 میگه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، مهمترینش مواد 498 تا 512 تعزیراته، نمیدونم فعالیت و تبلیغ علیه نظام و تهدید به بمب‌گذاری و اینها، تحریک مردم به کشتار و تجزیه و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت و اینها که حالا میتونید بخونید. البته دو تا رأی وحدت روی هم داریم که دو تا جرم رو گفتن اینام علیه امنیت و میاد انقلاب. دستبندی و تشکیل جلسه جهت قتل و غارت و ایجاد رعب و وحشت بین مردم و علیه سپاه، این میاد در صلاحیت انقلاب. ورود دست جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت، اینم بازم میاد انقلاب، اینام جرایم علیه امنیت. مورد بعدی محاربه، افساد فعل ارض و بغی هست. این ستا هم که ستا جرم حدی هستن، اینام میان در صلاحیت انقلاب هم. تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران، پس سایر تبانی ها نه، چون تبانی میتونه علیه مثلا برای سرقت هم ما تبانی کنیم، اونا نه، اونا دادگاه عمومی هست. هر جا میگیم دادگاه عمومی یعنی یا کیفری یک یا کیفری دو حسب مجازاتش. اما تبانی اگر علیه جمهوری اسلامی ایران باشه خودش یه نوعی جرم علیه امنیت، میاد انقلاب. یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام. دقت کنید، اقدام مسلحانه، احراق و تخریب. احراق یعنی آتیش زدن، یعنی تخریب از طریق آتیش زدن. شماره آرای وحدت روی هم 541 هست، در رای وحدت روی 541 این مقرره که گفتیم تو رای وحدت روی، رای وحدت روی 541 هست. خب ببینید، احراق، احراق یعنی تخریب از طریق آتش زدن. احراق در صلاحیت احراق و تخریب فقط زمانی که به قصد مقابله با نظام باشن میره انقلابا. اینو دقت کنید، این مصادیق آخر ماده فقط باید به قصد مقابله با نظام باشن. تخریب عادی نه، من مثلا ماشین شما رو تخریب کنم، نه، اون دیگه میره دادگاه های عمومی، نمیره دادگاه انقلاب. اینو دقت داشته باشید که این مصادیق آخر ماده حتما باید به قصد مقابله با نظام باشن تا برن دادگاه انقلاب. یک تحصیل سا، بله، اون دو طرح بطنه 541 و 521 هست، 521 نه، 541 و 521 هست. این دوتا رو به موجب این دوتا رأی وحدت رویه گفتن که اون جرمان علیه امنیت هم. پس دقت کنید، اقدام مسلحانه، احراق، تخریب، اتلاف اموال فقط اگر به قصد مقابله با نظام باشن میره دادگاه انقلاب، در غیر این صورت دادگاه عمومی، دادگاه های عمومی. توهین به مقام رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی، اینم که خب مشخص، اینم که توضیحی نداره. بند پ میگه تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل. خب بند پ ماده 303 رو خیلی دقت داشته باشید. راجع به مواد مخدر و روانگردان و پیشسازها چی میگه؟ میگه که تمام جرائمشون، یعنی حمل مواد مخدر، نگهداری مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، همش میره انقلاب. مواد مخدر و روانگردان و پیشسازهای اون مطلقاً میرن انقلاب، هر جرمی راجع به اینا باشه. اما راجع به اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل، اینا فقط قاچاقشون میره انقلاب. پس حمل اسلحه در صلاحیت انقلاب نیست. دقت کنید، حمل اسلحه در صلاحیت انقلاب نیست، استفاده از اسلحه در صلاحیت انقلاب نیست، همینطور مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل. قاچاق هم یعنی ورود یا خروج غیرقانونی، ورود یا خروج غیرقانونی اسمش میشه قاچاق. اینو دقت داشته باشید. پس اگر یه نفر وارد، مثلا الف از مرز وارد کرد اسلحه رو بگرفت حملش کرد، اینجا الف میره انقلاب، چرا؟ چون قاچاق کرده. اما ب میره دادگاه های عمومی، ب در دادگاه عمومی محاکم میشه. بعد گفته سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلابی، کدوم موارد؟ از جمله مهمترینش همین قانون قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزه. اینو دقت کنید، راجع به قاچاق بند پ که همه قاچاقاش میره انقلاب، یعنی مواد مخدر و روانگردان و پیشسازهای اونو، همینطور اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل که قاچاقاش میره. تازه گفتیم مواد مخدر و اینا که تازه همه جرمش میره، از جمله قاچاقش. اما یه سری قاچاقای دیگر هم گفته میرن انقلاب. البته اکثر قاچاقا میرن انقلاب، یه سریاش میمونه که فقط اونا میرن تعزیرات کنن. اونا کیان؟ اونایی که میرن انقلاب. یکی قاچاق کالا و ارز ممنوعه، مثلا شراب، شراب اگه قاچاق کنی کالا و ارز ممنوعه، این میره انقلاب. یکی گفته کالا و قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته است، یعنی چی؟ یعنی با برنامه‌ریزی قبلی و متشکل از گروهی با 3 نفر یا بیشتر. یکی کالا و قاچاق و ارز به صورت حرفه‌ایه، یعنی بیش از 3 بار باشه و هر بارم بیش از 10 میلیون ریال باشه مبلغش، این میشه حرفه‌ای. یکی هم اینه که مستوجب حبس یا انفصال از خدمت باشه. اینه همه رو تقریبا گفت دیگه. پس چی شد؟ قاچاق کالا و ارز ممنوع، قاچاق حرفه‌ای، قاچاق سازمان یافته و همینطور اگر مجازات حبس یا انفصال باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است، غیر اینا باشد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. پس اگه بند پی ماده 303 بود قاچاق، اون که میره انقلاب، حرفه‌ای بود، سازمان یافته بود، ممنوع بود، یا این که حبس و انفصال داشت، میره انقلاب. غیر اینا بود میره تعزیرات حکومتی. غیر اینها بود میره تعزیرات. ضمناً اگر یکی از مرتکبین، مثلا فرض کن چند نفر شریکن تو قاچاق، یکیشون باید بره انقلاب، دوتاشون برن تعزیرات حکومتی، اینجا میفرستیمش همه رو انقلاب، هر ستا رو بازم میفرستیم انقلاب. یعنی خیلی تعزیرات حکومتی، خیلی دیگه پرونده کم میشه که بره چیز، بره در تعزیرات حکومتی. دقت هم داشته باشی، دقت هم داشته باشی. اگر جرم قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه عمومیه، در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست، قاچاق انسان، پس خود قاچاق انسان نمیره در صلاحیت انقلاب. اما جاهای دیگه‌ای هم که اومده و دادگاه انقلاب رو صالح دونسته، یکی قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیر مجاز میکنن، یکی مقررات مربوط به امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی آشامیدنی جرائم اون ماده، یکی جرائم مذکور در قانون نحوه رسیدگی به تخلف و مجازات فروشندگان لباسهاییه که در استفادهش در ملأ عام خلاف شرع یا عفت امور جریحه دار میکنه، یکی دیگرش جرائم مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی به شرطی که به قصد مقابله با نظام یا با علم مؤثر بودن باشه. پس دقت کنید، جرائم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فقط به شرطی که به قصد مقابله با نظام باشن، طبق رأی وحدت‌طلبی 704، در غیر این صورت همون دادگاه‌های عمومی رسیدگی میشه. رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی هم در صلت انقلابه، یه جوری بیشتر این حقوقیه. اصل 49 چیه؟ ثروت‌های ناشی از ربا و غصب و رشوه و اختلاس و قمار و سوء استفاده از موقوفات و اینها هست. دقت کنید، رسیدگی به ثروت‌های ناشی از این جرم در صلاحیت انقلابه، خود این جرائم نیستن. جرم ربا، جرم ارتشا، اینا در صلت انقلاب نیستن. رسیدگی به ثروت‌های ناشی از اینها در صلاحیت انقلابه. پس این رو دقت داشته باشید. خب دوستان یه سوال می‌پرسم، ببینید این دیگه سوال مصداقی و شما باید خودتون تشخیص بدید. دارو کالای ممنوعه نیست، به اون خاطر نمیره، مگر اینکه مثلا مستوجب به حبس یا انفصال باشه، به اون خاطر بره انقلاب. مثلا به اون خاطر بره انقلاب، چون بگیم مستوجب حبس. ولی خب کالای ممنوعه. اما میرسیم به یه دادگاهی که همه تقریبا، یعنی همه افرادی که یه خود کیفری ضعیفن، خیلی باش مشکل دارن و خیلی براشون سخته، اونم دادگاه بخش. دادگاه بخش رو خیلی از دوستان متوجه میشه. دوستان ببینید، اگر جرمی در صلاحیت دادگاه اختصاصی نیست، میشه عمومی دیگه. دیگه هی نپرسید این در صلاحیت کجاست، در صلاحیت کجاست. ببینید در صلاحیت اختصاصی یا هست یا نه، نبود دیگه میشه دادگاه کیفری یک یا دو حسب مجازاتش. پس دیگه معیار ما این شد، اول میبینیم دادگاه اختصاصی هست یا نه، اگر نبود دیگه عمومی، مگر اینکه مثلا به خاطر شخصیت مرتکب مثل روحانی بودن بره ویژه روحانیت بفرض. خب اما میرسیم به دادگاه بخش. خب گفتیم که بخش جزئی از یک شهرستانه، بخش جزئی از یک شهرستانه. حالا ما یه دادگاهی داریم به اسم دادگاه بخش. البته قانون این اجازه رو به رئیس قوه داده که در حوزه قضایی بخش هم دادگستری را بندازه. ما با اون کار اگه دادگستری را انداخت، دادسرا و اینا، که دیگه میشه مثل همون شهرستان دیگه. دیگه توضیح خاصی ما نداریم، درست؟ یعنی ما دیگه توضیح خاصی نداریم که این چی هست. دقیقا مثل شهرستان میره دادسر و دادگاه، ما با این حالت کاری نداریم. یه وقت هم هست که اصلا ضرورتی نیست دادگاه تشکیل شده. خب اینم دیگه بخش تابع شهرستان، یعنی پرونده‌اش میاد دادسرای شهرستانی که داخلشه، اینم که توضیحی نداره. اگه تشکیل نشده باشه که توضیحی نداره، چون میاد شهر. اگرم دادسرا تشکیل شده باشه، یعنی رئیس قوه بگه آقا اینجا پرونده ها زیاده، ما باید دادگستری تشکیل بدیم، خب هیچی، اونم که مثل شهرستان میشه دیگه، همونجا رسیدگی میشه. اما وقتی میگیم دادگاه بخش، حالت متعارف و اصلیش اینه که در دادگاه بخش دقت کنید دوستان، اول اصلا بفهمید دادگاه بخش یعنی چی، که بعد پرونده هاش رو ببینیم چه جوری. دوستان عزیز، دادگاه بخش، در دادگاه بخش، در حوزه قضایی بخش، دادگاهی تشکیل میشه متشکل از یک یا چند شعبه. دادسرا نداره بخش. فرقش با شهرستان همینه. یک فرق مهمش اینه. در شهرستان ما دادسرا داریم و دادگاه. در حوزه قضایی بخش دیگه دادسرا ما نداریم. یه دادگاه پرونده مستقیم میره دادگاه، هم تحقیقات مقدماتیش انجام میشه هم رسیدگیش. تازه جالبه، تفکیک حقوقی کیفری هم خیلی وقت نه، یعنی یه شعبه میتونه هم به حقوقی رسیدگی کنه هم به کیفری. پس ما در حوزه قضایی بخش دادسرا نداریم. این تفاوت اولین و مهمترین تفاوت بخش با شهرستان، این اولین و مهمترین تفاوتش. خب حالا که ما دادسرا نداریم، ببینیم دادگاه بخش اصلا به چه جرائمی میتونه رسیدگی کنه. دوستان ببینید، دوستان خوب دقت کنید، این تیکه رو خوب دقت کنید چون خیلی مشکل داره. دادگاه بخش در دو سه صورت صلاحیت داره. اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشه، ببخشید در صلاحیت دادگاه کیفری دو، اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری مثل کلاهبرداری مجازاتش درجه 4 در صلاحیت دادگاه کیفری 2. من یه لحظه ببندم که دوستان با دقت گوش کنن. خب در صلاحیت دادگاه کیفری 2 کلاهبرداری مثلا، یا حالا هر جرمی، یه جرم درجه 7 مثلا، یه جرم درجه 7 درجه 5 درجه 4، اینجا دادگاه بخش خودش هم تحقیقات مقدماتی رو انجام میده، هم رسیدگی و صدور حکم. پس دقت بفرمایید، اگر دادگاه بخش جرمی، یعنی در حوزه قضایی بخش جرمی اتفاق بیفته که در صلاحیت کیفری 2 هست، درست؟ مثلا کلاهبرداری، اینجا دادگاه بخش هم رسیدگی می کند، هم تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد، هم رسیدگی و محاکمه را. تا اینجاش که مشکلی نیست. پس در صلاحیت کیفری 2 بود، خودش هم تحقیقات مقدماتی می کنه دادگاه بخش، هم رسیدگی. اما اگر از جرائم ماده 302 بود، حالا جرائم ماده 302 هم لازم نیست حتما در صلاحیت کیفری 1 باشه. دقت کنید، درسته تو ماده 302 صلاحیت کیفری 1 رو گفته، ولی ما هر جا که میگیم جرائم ماده 302، یعنی مجازاتش تو 302 اومده باشه، اعم از این که در صلاحیت کیفری 1 یا دادگاه دیگه. مثل افساد فعل ارض، وقتی ما میگیم جرائم مذکور در ماده 302 شامل افساد فعل ارض هم میشه، درسته در صلاحیت انقلابه، ولی چون مجازاتش سلب حیاته که تو ماده 302 اومده، در اینجا جرم مشمول ماده 302 هست. یا مثلا بقیه که گفتیم در صلاحیت انقلابه، ولی خب چون مجازاتش اعدامه، در از جرائم مذکور در ماده 302 محسوب میشه. یا مثلا جرم علیه امنیت که حبس درجه 3 داره، درسته که این جرم در صلاحیت انقلابه، ولی جرم ماده 302 محسوب میشه. چرا؟ چون مجازاتش درجه 3. پس میگیم 302، گول نخورید که فکر کنید در صلاحیت کیفری 1 فقط، نه، هر جرمی که مجازاتش مشمول ماده 302 باشه، یا سیاسی مطبوعاتی باشه، هر جرمی که از جرائم 302 باشه، اهم از این که در صلاحیت کیفری 1 یا در صلاحیت دادگاه دیگری، مشمول این حکم میشه. خب پس دوباره تکرار میکنم، دادگاه بخش در جرائم در صلاحیت کیفری 2 هم تحقیقات مقدماتی رو انجام میدن، یعنی دیگه دادسرا و دادستان و اینا ما نداریم، هم رسیدگی رو. در جرائم ماده 302 دادگاه بخش خودش تبدیل به دادسرا میشه انگار، یعنی اون رئیس دادگاه بخش هست. ببینید هر شعبه یه رئیس داره دیگه، رئیس شعبه دادگاه بخش بود که گفتیم تو کیفری 2 هم تحقیقات مقدماتی رو میکنه، هم رسیدگی رو. اینجا فقط تحقیقات مقدماتی رو انجام میده، تحت نظارت دادسرای همون شهرستان، دادستان همون شهرستان که بخش در اون هست. دقت کنید، مثلا بخش لواسان در تهرانه. خب مثلا الان یه جرم ماده 302 که اتفاق بیفته در لواسان، رئیس اون شعبه بخش لواسان میشه بازپرس، کأنهو میشه بازپرس، انگار میشه بازپرس، تحت نظارت دادستان تهران، دادستان شهرستان تهران میاد چیکار میکنه؟ تحقیقات مقدماتی رو انجام میده. پرونده برای رسیدگی میره همون دادگاه صالح، یعنی میره همون کیفریه که شهرستان، میره کیفریه که شهرستان. پس دقت کنید، یا حالا مثلا اگه انقلاب باشه همون انقلاب شهرستان. پس ببینید، گوش کنید دوستان، گوش کنید، اگر جرم در صلاحیت کیفری 2 بود، دادگاه بخش هم تحقیقات مقدماتی میکنه هم رسیدگی. اگر جرم ماده 302 بود، دادگاه فقط تحقیقات مقدماتی میکنه تحت نظارت دادستان شهرستانی که بخش در دل اون هست. پس در جرم ماده 302 خود دادگاه بخش رسیدگی نمیکنه ها، نه. مثلا قتل عمدی در حوزه بخش اتفاق افتاده، مثال دیگه، قتل عمدی در سلط کجاست؟ کیفریه یک، جنایت که عمدیه و نصف دیه یا بیشتره. خب اینجا میره در سلط کیفریه که قاعدتا در... یعنی جرم ماده 302 اینطوری بگیم. اینجا رئیس دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی رو تحت نظارت دادستان اون شهرستانه شروع میکنه، تحقیقات مقدماتی رو. اینجا که تحقیقات مقدماتی رو شروع کرد، اگر جلب به دادرسی زد، دیگه خود دادگاه بخش رسیدگی نمیکنه، پرونده رو میفرسته کیفریه که همون شهرستانی که درونه، و اگر کیفریه کم اونجا نباشه نزدیکترین کیفریه یک. پس در جرائم ماده 302 خود دادگاه بخش رسیدگی نمیکنه، فقط تحقیقات مقدماتی رو انجام میده، فقط و فقط تحقیقات چی رو انجام میده؟ مقدماتی. در جرم کیفری دو گفتیم هم رسیدگی میکنه هم چیکار میکنه؟ هم تحقیقات مقدماتی ببخشید انجام میده، هم رسیدگی. اما در جرائم 302 فقط و فقط تحقیقات مقدماتی انجام میده. گرفتید مطلب رو یا متوجه نشدید؟ اینو الان بگید که چی شد. حالا بله بله، ببینید در حوزه بخش ممکنه تو اون شهرستان دادسرا باشه. ببینید مثلا قتل عمدی که توی بخشی اتفاق افتاده، خب مثلا بخش فیروزه در شهرستان نیشابور، مثلا ما یه بخش فیروزه داریم در شهرستان نیشابور، تو این بخش یه قتلی اتفاق افتاده، ما کار نداریم که در نیشابور دادسرا هست یا نیست، میگیم تحقیقات مقدماتیشو همین دادگاه بخش فیروزه انجام بده، چون جرم ماده 302 ایه، تحت نظارت دادستان نیشابور، چون گفتیم دیگه تو حوزه بخش ما دادستان نداریم، تو حوزه بخش ما دادستان نداریم. یا اصلا جرم علیه امنیتی اتفاق افتاده در همین بخش فیروزه که مجازاتش درجه 3، مجازاتش درجه 3، خب میگیم جرم ماده 302 ایه. اینجا تحقیقات مقدماتیش با همین دوباره بخش فیروزه است، تحت نظارت دادستان نیشابور، ولی دیگه رسیدگیش میره دادگاه انقلاب نیشابور اگه باشه، نبودم که میره نزدیکترین دادگاه انقلاب. یا قتل عمدی رسیدگیش میره کیفریه که نیشابور، یا اگه نبود نزدیکترین دادگاه کیفریه یک. اگر جرم کیفری دو باشه و خود بخش بخواد رسیدگی کنه، کیفرخواست صادر نمیشه. خب اگر جرم ماده 302 باشه، ببخشید در سلط کیفری دو باشه و خود دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی رو کنه، اینجا کیفرخواست صادر نمیشه. کلن هر جرمی که مستقیم بره دادگاه دیگه کیفرخواست صادر نمیشه، کلن هر جرمی که بخواد بره مستقیم دادگاه، مثلا جرم تزلیه درجه 7 و 8 گفتیم مستقیم میره دادگاه، جرائم منافی عفت مستقیم میره دادگاه، اینجا کلن کیفرخواست صادر نمیشه. اما وقتی جرم ماده 302 بود، خواستیم بفرستیم مثلا دادگاه کیفری یک، بله اونجا دیگه کیفرخواست صادر میشه، چون همون دادستان شهرستان، کیفرخواست صادر میکنه در جرمای ماده 302. ولی اونجایی که کیفری دو میخواد رسیدگی کنه چی؟ اونجا دیگه خودش رسیدگی میکنه و کیفر خاص نداره. خب حالا ممکنه جرمه نه ماده 302 باشه نه کیفری 2 باشه. مثلا نمونه بارزش توهین به رهبری. توهین به رهبری در سنت کجاست گفتیم؟ دادگاه انقلاب. توهین به رهبری در صلاحیت دادگاه انقلابه. جرمش هم مجازاتش هم درجه 6ه. یعنی جزء ماده 302 نیست. جزء ماده 302 نیست. پس نه کیفری 2 نه 302. اینجا ما میگیم دادگاه بخش هیچ کاری نمیتونه بکنه. میره همون، مثلا اگه در همون بخش فیروزه که مثال زدیم در نیشابور یک نفر توهین به رهبری کنه که مجازاتش درجه 6ه، اینجا دادگاه بخش فیروزه هیچ اختیاری نداره، باید بره پرونده در دادسرای نیشابور و دادگاه انقلاب نیشابور. پس اگه جرم کیفری دویی بود، خود بخش هم رسیده، هم تحقیقات مقدماتی هم رسیدگی. اگه جرم 302 بود، دادگاه بخش فقط تحقیقات مقدماتی. اگه نه 302 بود نه کیفری 2 بود، یعنی در صورت کیفری 2 نبود، مجازاتش هم ماده 302 نبود، در اینجا دیگه دادگاه بخش هیچ اختیاری ندارد، باید همون دادسرای شهرستان و دادگاه شهرستان رسیدگی کنه. خب متوجه شدید دوستان؟ خب این هم از کلیات دادگاه بخش هست. ضمناً دقت هم کنید، ممکنه دادگاه بخش چند شعبه داشته باشه، درست؟ مثلا 5 تا شعبه داره. به رؤسای هر کدوم از شعب میگیم رئیس شعبه. به رئیس شعبه اول رئیس حوزه قضایی هم گفته میشه. متوجه شدید؟ پس رئیس شعبه اول هم رئیس شعبه است هم رئیس حوزه قضایی. اما شعب 2 تا 5 فقط رئیس شعبه. هر جا به طور مطلق میگه رئیس، منظورش رئیس شعبه است نه رئیس حوزه قضایی. کیفرخواست رو گفتیم در جلسه 302 تو حوزه بخش، کیفرخواست رو دادستان اون شهرستان میزنه. مثلا بخش فیروزه در نیشابور قتل عمدی بشه، بازپرس که یعنی دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس که تحقیق کرد، اگه دید ایشون قاتله جلب به دادرسی میزنه، دادستان نیشابور کیفرخواست صادر میکنه. بستگی داره، گفتیم دیگه، ممکنه بره کیفری 1 ممکنه بره انقلاب. مثلا جرم علیه امنیت درجه 3 میره انقلاب، ولی مثلا یه جرم عادی درجه 3 میره کیفری 1. خب این هم از این نکته. یه نکته هم راجبه قرارهای قابل اعتراضیه که به جانشینی از بازپرس صادر میکنه. یعنی تو ماده 302 یه قرار منع تعقیب به فرد صادر میکنه. این در صورت کجاست؟ اختلاف نظره، ولی نظر آزمونی تر احتمالا اینه که بگیم در دادگاه ساله. هرچند که بعضی میگن دادگاه تجدید نظره و ما خودم اولش تو کتاب همین رو نوشته بودم، اما شاید دادگاه ساله بهتر باشه. یعنی اگه تو قتل عمدی در تحقیقات مقدماتی منع تعقیب زد، مرجع اعتراضش میشه دادگاه کیفری 1. یعنی همون هر جا میگیم دادگاه صالح، یعنی دادگاه صالح به رسیدگی به اصل جرم. یعنی مثلا راجع به قتل منع تعقیب زد، ببین قتل عمدی در صلاحیت کجاست، میگه کیفری 1. اعتراضش هم در صلاحیت همون کیفری 1. اینو دقت داشته باشید، دادگاه صالح دقت بهش داشته باشید. یه وقتی هم هست، البته اینو بذارید من توی اول اطفال نوجوانان رو بگم، بعد اینها رو خدمت شما عرض کنم، یعنی ما اینها رو بعدن خدمت شما عرض کنم که در حوزه قضایی بخش اگه یه فرد زیر 18 سال جرمی انجام بده اینجا تکلیف چی هست. خب دوستان میرسیم به اطفال و نوجوانان. من اطفال نوجوانان رو باید علاوه بر به قول معروف چیزشون دادگاهشون، دادسراشون هم همونجا با هم توضیح بدن که اینو بهتر متوجه شید، یعنی هم دادگاهشو توضیح بدن هم دادسراشو همزمان توضیح. البته چون این دیگه کم میشه میخوان یه استراحت 20-25 دقیقه بکنیم، 20-25 دقیقه دیگه انشالله من میرسم و دیگه امروز رو دیگه میبندیم، چهارمین فیلممون رو ضبط میکنیم و امروز رو دیگه تموم میکنیم صلاحیت ذاتی رو. پس من انشالله 20-25 دقیقه دیگه حدودا خدمت شما یا نیم ساعت دیگه خدمتتون میرسم.